دعوت مجلس، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و ارتباط تلفنی با برنامه ما دارین سپاسگزاریم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، در خدمتم. من
متشکرم. جناب آقای دکتر، مستحضر هستید که موضوع برنامه ما در خصوص مسئله وب‌پژوهی هست. آیا وب‌پژوهی برای توسعه علمی کشور ما یک تهدید هست یا فرصت؟ ما خدمت جناب عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خلاصه میکنم، چون گفتم کوتاه در خدمت شما باشم.
استدام میکنم.
من این مسئله رو هم فرصت میدونم هم تهدید.
بله.
ببینید، من تا اندازه که حالا صحبت همکاران محترم اونجا شنیدم، ما در کشورهای مختلف دسترسی به فضای مجازی و اینترنت رو در اونجا قانونهای خاصی گذاشتن که بعضی کشورها زیر 16 بعضی زیر 18 محدود کردن، یا مثلا حتی در فرصت‌های مطالعاتی که همکاران ما رفتن در کشورهای دیگر، حتی استاد در محیط کتابخونه هم می‌خواد از فضای مجازی اینها استفاده کنه، در واقع تحت نظر هست و کنترل شده هست. آمریکا داره، اروپا داره. اینو نشون از اینه که خب تهدیدها برای اونم جدی هست و مد نظر قرار میدن.
درسته.
خب اینجا اگر تحت نظارت والدین یا فضای آموزشی باشه باز بحث دیگه هست. بنابراین برای این قش این یک در واقع تهدیدی حساب میشه که آثار زیانبار خودش هم میذاره، که حالا در بحث کرونا هم ما به ناچار تو این فضا بالاخره وارد کردیم و آسیب‌های زیادی هم دیدیم. البته فرصت‌های زیادی هم داشتیم که استفاده شد، اونورا من بگم. اما در خصوص بحث پژوهشگران ما، خب این یک فرصتی است در اختیارشون، اما به تنهایی ما به عنوان یک مرجع علمی بدانیم این کارو و بشه مستند علمی، و اون هم در واقع لحاظ علمی خیلی نمیتونیم مورد تاکید و تأیید قرار بدیم.
بله.
ما الان خودمون در بحث پژوهشی میگیم کمک بگیریم از مقالات بین المللی هست، از فضاهای سایت های مختلف مسیر علمی هست، ولی خود پژوهشگر اینها رو باید بیاد دوباره مورد بازبینی و دقت قرار بده که از اینا مستنداتش رو مورد بررسی قرار بده. در مقالات حالا مربوط به حوزه علوم پایه ما از هر در واقع کشوری از هر کجایی که باشه باید مختنم بشماریم. بحث دیگر آسیب‌هایی که ما بیشتر مورد نظر ما هست تو حوزه علوم انسانی هست که متأسفانه کم هم نبوده در سالیان گذشته، که حتی این دو دفعه اخیر ما خیلی از این فضا آسیب‌های زیادی هم دیدیم.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر فلاحی، آیا در مجلس در خصوص موضوع مالکیت معنوی و نظارت بر وب‌پژوهی آیا قانونی تصویب شده؟ آیا راهبردی هست در مجلس که به طور کشوری و به طور حکمرانی بتونیم در این خصوص اعمال نظر داشته باشیم؟
ما الان ببینید اون چه که فعلا در دستورکار کمیسیون فرهنگی هست که این فضا وارد شده، یک طرح مفصلیه که ما اینو احتمالاً بعد از انتخابات اصل 85 می‌کنیم میاریم کمیسیون مشترک.
بله.
تحت عنوان ساماندهی فضای مجازی هست که خیلی هم حاشیه‌ساز شد، برای بعضی ها حمله کردن به این فضا. ما هم گذاشتیم بعد انتخابات که بهانه جویی نشه که اینو تو انتخابات میخوان مدیریت بکنن.
درسته.
این در واقع خواستم مقام معظم رهبری که یک ساماندهی بشه و تمامی این موارد که فرمایید ذیل همین بحث ساماندهی سه مواد مختلف.
بله.
مورد بحث و بررسی قرار میگیره. تو کمیسیون مشترک یه زمینه باز هست برای کارشناسان مختلف و جاهای مختلف که به نظر بدن و اونجا در قانون گنجانده بشه.
من سپاسگزار هستم از ارتباط شما جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. جناب آقای دکتر فلاحی، متشکرم. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو ادامه میدیم با موضوع وب‌پژوهی، تهدید یا فرصت توسعه علمی کشور، با حضور کارشناسان محترم حاضر در استودیو جناب آقای دکتر محمد جواد شایگانفر، رئیس مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ، همچنین جناب آقای دکتر داوود مولوی، مدیر نخبگان جوان و فناوران هوشمند خبره. جناب آقای دکتر مولوی، نظر شما در خصوص دخالت وب‌پژوهی در شبکه‌های اجتماعی و یا ارتباط این دو با هم چیه؟
خیلی متشکرم از دوستان و نظرات ارزشمندی که ارائه دادن. من احساس می‌کنم که ما هنوز مخاطرات این قضیه رو به خوبی درک نکردیم. ما که عرض می‌کنم بیشتر در سطح حاکمیتی عرضم هست، دولت و دستندرکارانی که اونجا هستن. یه مثال بزنم که شاید یه مقدار بازتر بشه قضیه. این که شما از داده هایی که دو وب هست، همه در اختیار همه هست، 7 میلیارد 8 میلیارد انسان روی زمین هست، دولت های متفاوتی هستن که دارن از این استفاده میکنن. قبل از این که بخواید به مخاطرات برسید، من فکر میکنم اولین نکتهش اینه که بدون این که ما بدونیم چه استفاده ای میشه از این کرد، بله، بقیه این رو بدونن و بخوان از استفاده بکنن. به عنوان مثال عرض میکنم، همین گفتگویی که بین من و شما داره اتفاق میفته که توی رادیو داره پخش میشه، در همین آن امکان داره که تبدیل بشه به یه متن انگلیسی. این یه متن انگلیسی شخصیت من رو تحلیل بکنه و جایی در اختیار یه پژوهشگری توی یه جای دنیا قرار بگیره. خب این مخاطره است.
علم داده کاوی که الان در هوش مصنوعی هم استفاده میشه همین است.
این در آن واحد میشه فارسی من به هر زبانی ترجمه بشه، بسیار دقیق ترجمه بشه، این ترجمه بیاد توی متنی بشینه، بشه متادیتایی که از آقای مولوی دریافت میشه یا از آقای دکتر جبلی دریافت میشه و اون بشینه توی تحقیق یه پژوهشگری یه جای دنیا ازش استفاده میشه.
درسته.
ابتدا به ساکن اگه این پژوهشگر تو ایران باشه، خب خیلی مخاطراتش کمتره تا بخواد این پژوهشگر یه جای دیگه ای، حالا حداقل ایرانی نباشه. طبیعتاً میدونیم که قسمت بعدیش اینه که حالا اگر مخاطرات به این سبک هست، اگر تو شبکه‌های اجتماعی تمام اطلاعاتی که ما داریم میتونه تگ بشه به ما، اتصال پیدا بکنه و توی مدت زمان بلندتری یه شخص ثالثی که شاید ما هم نمیشناسیم بخواد از این استفاده بکنه.
درسته.
چه تجاری چه غیر تجاری، خب طبیعتاً اینا همه مخاطراته. چه کار کرده دولت؟ من فکر میکنم هنوز مسئله مخاطره رو درک نکرده.
بله.
چون ابزارهایی که نیازه برای پژوهشی در اختیاره پژوهشگران قرار نداده و هنوز شاید نمیدونه که چه ابزارهایی تو دنیا داره استفاده میشه.
بله.
و چه ابزارهایی پژوهشگران روز دنیا استفاده میکنن و این ابزارها رو بتونه در اختیار پژوهشگران. مسئله بعدی میشه نظارت. من فکر میکنم هنوز پژوهشگر ما به اون معنای واقعی نتونه از وب استفاده بکنه.
همینطور هست
که بشه حالا بعد بهش نظارت کرد. یه مثالی عرض میکنم، توی بسیاری از خبرگزاری های دنیا خبر دیگه به صورت اتوماتیک تولید میشه.
بله.
یعنی پژوهشگری که خبرنگار مجری هست، اینها رفتن یه تیمی شدن و یه سیستمی رو درآوردن به خاطر اینکه سرعت انتقال اطلاعات و ایجاد خبر خیلی مزیت هست. تو زلزله‌ای که چندی قبل تو یکی از این کشورها اومد، اولین خبرهاش رو ربات‌ها زدن. از توییت‌هایی که مردم می‌زدن من فکر می‌کنم اینجا می‌لرزه یا هر چیزی.
بله.
و تو قسمت‌های مختلف این اتفاق می‌افته و این متأسفانه یکی از مخاطرات اصلیه که هنوز دولت اینو درک نکرده. به عنوان مثال چند سال قبل ما قرار بود که پیشنهاد کردیم که اگر میشه یک مرکزی ایجاد بشه که به جای اینکه از کشورهای دیگه بخوایم این ابزار استفاده از وب رو و در اختیار پژوهشگران قرار بدیم، خود ایران ایجاد بکنه. ولی هنوز هم پژوهشگرای ما اگر پژوهششون بلند باشه طبیعتاً مجبورن از اون استفاده کنن. آقای دکتر فرمودن در مورد اینکه یه لینکی رو کاربر کلیک میکنه و این لینک فراوده.
بله.
ازش کلاه برداریم. یه جنبش اینه که کاربر رو آموزش بدیم اون یاد بگیره. جنبه حاکمیتیش اینه که حاکمیت بتونه در آن واحد در ثانیه تشخیص بده که این نسبت به بقیه ترانزکشن ها متفاوته، این خالی شدن حساب. ولی این جنبش متاسفانه مغفول مونده. این یه مبحثیه به اسم اوتلایر دیتکشن.
درود باشه.
مبحثیه که یکی از مقالاتی که ما ارائه کردیم برای اینکه مقایسه بکنیم کارمون رو با یکی از الگوریتم‌هایی که بود، یه دیتایی رو گذاشتیم، محاسبه کردم، دیدم نزدیک 6 سال باید منتظر باشم که این جوابش بیاد و ما بفهمیم که کی فراود کرده، کیه که میخواد حساب کسی رو خالی بکنه. در صورتی که توی کشوری که کشور کانادا توی قسمتی دانشگاهاش وصل بودن به یه مرکز بزرگ پژوهشی، این 6 سال رو تبدیل کردیم به چند دقیقه. اینقدر سرعت و در واقع امکانات سی پی های زیاد موارد زیادی در اختیار قرار داد، این همه میتونه در اختیار دولت باشه. اگر یه مرکزی باشه که بتونه این پژوهش سریع اتفاق بیفته، تو همین بحث خالی شدن حساب ها طبیعتا پیشرفت های عظیمی رخ میده که من میتونم بگم 90%شون قبل از اینکه اصلا برسه به جایی که بخواد اون یوزر بفهمه، کاربر بفهمه که خالی شده، خود این پلیس بفهمه یا مراکز نظارتی بفهمن که این اتفاق افتاده،
پس سریع وارد عمل بشه.
این هم یه پژوهشه توی وب. توی بحث علوم انسانی اگر قراره تو جامعه اتفاقی بیفته، معضلی هست، اون کارشناس علوم انسانی چقدر بهتر که زودتر بتونین در آن واحد، حتی زمانی که دیتا میاد تو شبکه‌های اجتماعی، مردم دارن راجع به چیزی بحث میکنن، طبیعتاً معضلی ایجاد شده که بحثی شکل گرفته، این رو به پژوهشگرمون بیاموزیم، ابزارش رو در اختیارش بذاریم و این مراحل رو رفته باشه، بتونه خیلی با سرعت بیشتری به این نقطه برسه. من علاوه بر این که این مخاطرات رو در سطح کاربر میبینم که باید سوادش در واقع استفاده از وبش افزایش پیدا بکنه، همونجوری که جناب آقای دکتر شایگان فرمودن، همونطور که در سطح شرکت ها میدونم، شرکت های ما بسیارشون با بسیار من تعجب میکنم، میبینم که درون سازمان خودشون یه مرکز دانشی نالج بیس ندارن که بخوان این ابزار در واقع دانشی رو جمع بکنن و از اون استفاده بکنن. ویکی سازمانی من کمتر دیدم داشته باشن، و چه در زمینه حاکمیتی که بتونه ابزارهای و پژوهی رو در اختیار کاربران قرار بده، محققین قرار بده و در اختیار افراد بتونن استفاده بکنن و این آموزش‌های لازم رو بدونن. من مخاطره اصلی رو در قسمت دوم و سوم میدونم که اگر اونها اصلاح بشه، به مرور در قسمت اول که کاربرها هم هستن تحولات بسیار زیادی رخ میده. اگر کاربرای ما حجم مشکلاتش به 10% تقلیل پیدا بکنه، خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میتونه آموزش ببینه که بتونه با این مخاطرات مقابله بکنه، تا اینکه این حجم چندین برابر باشه. و فکر میکنم اگر بتونیم از ریشه مسائل رو حل بکنیم، انشالله تو همه سطوح بتونیم از این پژوهی استفاده بکنیم و تبدیلش بکنیم به فرصت، به صورت تهدید نبینیم، به صورت در واقع خودمون رو مسلط ببینیم به این قضیه و بتونیم استفاده بکنیم. من فکر میکنم بسیار بسیار قابلیت های زیادی داره برای تولید ثروت در سطوح پایین و در سطوح کلان. نگاه به تغییر نگرش داره بیشتر تو زمینه حاکمیتی، که نگاه خودش رو دقیق تر بکنه. یک بار هم بیایم به خودمون بگیم خب مایی که حاکمیت داریم، مایی که در واقع مسئول هستیم، بیایم به خودمون آموزش بدیم، آموزش مداوم. آیا ما آموزش دیدیم؟ شناخت‌های لازم رو داشتیم؟ اگر این صحبتی که می‌کنیم مخاطرات در سال 2010 هم همین صحبت رو می‌کردیم، آیا در سال 2020 اتفاق جدیدی نیفتاده تو دنیا؟ که افتاده، هر شش ماه، هر چند ماه اتفاقای جدیدی می‌افته و ما می‌تونیم از اونها استفاده کنیم. اگر از اونها استفاده بکنیم، ما یه مسئول خودمون آموزش بدیم، من فکر می‌کنم اکثر این مخاطراتی که امروز به صورت مخاطرات می‌بینیم و ارزیابیش می‌کنیم، به صورت فرصت تولید علم، ثروت و آرامش برای جامعه هم خواهد بود.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر داوود مولوی. خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد شایگانفر هستیم. جناب آقای دکتر، ما چند تا موضوع رو مطرح کردیم، سواد رسانه‌ای و حوزه شیشه‌ای شدن رسانه‌ها. الان هر فرد خودش یک رسانه شده، فضای مجازی ما مملو از اطلاعات خام هست که اگر این اطلاعات خام رو یوزر دانش نداشته باشه برای استفاده، قاعدتاً فرصت نیست، تهدید هست. با توجه به اینکه جناب عالی در مجموعه دانشگاهی علم و فرهنگ تشریف دارید، مجموعه دانشگاه‌های کشور ما چه سازوکارهایی رو باید ایجاد کنند و چه راهبردهایی رو باید داشته باشن مبنی بر این که ما سواد رسانه‌ای رو حداقل در مجموعه دانشجویانمون بتونیم ارتقا بدیم؟
بله، ازم به حضورتون که خب همیشه مردم جلوتر هستن از حاکمیت، به خصوص در استفاده از تکنولوژی، و همیشه دانشجویان جلوتر از اساتید هستن در استفاده از تکنولوژی.
بله،
ببینید، ما بحثی که وجود داره این هست که اساتیدمون، اساتید دانشگاهیمون که دارن تدریس میکنن و در اون هد و در قسمت تاپ لول آموزش قرار دارند، احتیاج داره که اساتید ما دوره های لازم رو ببینند.
خود اساتید ریکاوری بشن.
بله، خود اساتید نیاز به آپدیت سازی دارند. ببینید، ما مثلا، من یه مثال خدمتتون عرض بکنم چون که درگیرش هستیم، در همین بحث آموزش الکترونیک، حالا یه سری باعث خیر شد این کووید،
بله،
علارغم اون شرایی که داشت، از جمله خیرش این بود که بسیاری از دانشگاه‌هایی که بستر آموزش الکترونیک رو نداشتن، از روی فورس و از روی فشار و ناچاری رفتن سراغ بحث آموزش الکترونیک و بسترهای آموزش الکترونیک رو راه اندازی کردن. منتها همیشه اینجوری نیست که ما یه کلید بزنیم بگیم تا حالا ما نداشتیم این سیستم رو، الان کلید میزنیم روشن شد ما الان سیستم آموزش الکترونیک داریم.
بله.
الان یه مقام دولتی میاد در تلویزیون، در رادیو میگه آقا مثلا 80% دانشگاه‌های ما آموزش الکترونیک دارن، 90%شون آموزش الکترونیک دارن. این داشتنه اینجا لامپ نیست که ما روشن کنیم خاموش کنیم.
بله.
آموزش الکترونیک کلی بستر میخواد.
درسته.
از جمله مهمترین بسترش اینه که همون استادی که میخواد درس بده در فضای آموزش الکترونیک، حالا برمیگردم به اون سواده،
همینطوره،
سواد لازم رو در سواد دیجیتالی لازم رو داشته باشه.
درست.
ما چه بسا استادی داشتیم که بسیار عالی درس میداده در فضای سنتی، ولی اومده ما داشتیم استادی که انصراف داده از تدریس. یعنی وقتی ما آله الکترونیکش کردیم، استاد اومد پیش ما گفت من نمیتونم تو این فضا درس بدم.
مهارت لازم تطبیق با شرایط جدید رو نداشت.
آره، مهارت رو نداشت. و خب مواجه شدیم با یک حجم زیادی از اساتید. حالا چون بنده مسئولیتم هم در واقع مسئول آموزش الکترونیک دانشگاه بودم، از نزدیک لمس کردم این مسئله رو.
بله.
که اساتید ما آمادگی نداشتند و خیلی دور بودن، حتی خیلی چیزای ساده رو نمیدونستند برای کار کردن.
بله.
دانشجو هم مشکل داشت، ولی من به عنوان کسی که توی فضا بود میدونم که مشکل درجه یک بیشتر از سمت اساتید بود، دانشجو باز جلوتر بودن از این مسئله. بنابراین ما اگر میخوایم در واقع کار بکنیم، اول با کسی که در نقش آموزش دهنده است باید کار بکنیم روش، اونها باید توجیه بشن، در واقع آموزش دیده بشن، آپدیت بشن، بعد اون وقت حالا در واقع با کارگاه‌های آموزشی، با پنل‌های آموزشی، با تغییراتی که در سرفصل‌های آموزشی داده میشه، با در واقع تغییر درس‌های دانشگاهی، ما یه وقت می‌بینیم به هر حال همه دوستان در فضای آکادمیک هستن، می‌بینید که مثلا درسی که طرف 30 سال پیش می‌داده،
بله،
همونو داره الان درس میده. در هیچ جای دنیا اینجور اتفاق نمی‌افته دیگه. ما با این همه در واقع تغییر و تحولی که داریم تو فضای دیجیتال، نیاز داریم که همه چیز با هم رشد بکنه و آپدیت بشه. اگر یه قسمت فقط بخواد آپدیت کنه خودشو، مثل یک ماشینی میمونه که اون ماشین شما دارید یک جزءش و سرعتش رو بالا میبرید.
همینطور هست.
برای بهبود سرعت با تمام اجزای اون ماشین سرعتشون بهبود پیدا بکنه. بنابراین این رو باید جمعی دید و از تاپ لول شروع کرد و در واقع باید افرادی باشن که این بینش رو داشته باشن، افراد متخصصی که بدونند. هر رشته‌ای متخصص خودش رو میخواد. یعنی ما لازمه که یک بازنگری داشته باشیم روی همه اینها و سطح در واقع دانش اساتیدمون رو و بعد دانشجوانمون رو بالا ببریم توی ابزارهایی که ازشون استفاده.
بسیار سپاسگزارم از حضور جناب آقای دکتر محمد جواد شایگانفر. جناب آقای دکتر داوود مولوی، یک دقیقه فرصت دارید تا جنبندی بفرمایید.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم که اصلی ترین نگاهی که ما میتونیم داشته باشیم نگاه به درونه.
بله.
و خودمون رو بخوایم متحول بکنیم تا اتفاق خوبی که میبینیم بیفته.
درود بر شما.
صحبت هایی که شد ما از چندین سال قبل تو همین مجموعه آموزش الکترونیک برای کارکنان داشتیم و الان که کووید اومده، بسیاری از مجموعه ها، دانشگاه ها، شرکت ها اومدن این سامانه آموزش مجازی که ما آماده کرده بودیم برای استفاده های مجموعه های خودمون استفاده میکنن. فکر میکنم یه مقدار نگاه به جلو داشته باشیم.
بله.
من امروز میگم که 5 سال آینده مطمئن باشید خیلی از این شرکت ها، خیلی از این شغل ها که الان دیدید وجود داره، وجود نخواهد داشت. همونطور که تو 5 سال قبل یه درصد کمتریش رو دیدید اتفاق افتاده. فکر میکنم که تک تکمون به این نقطه برسیم که از همین امروز روزانه یک ساعت تو زمینه‌ای که کار میکنیم آموزش ببینیم، آشنا بشیم و طبیعتاً توی 5 سال آینده میتونیم تو فیلد خودمون، تو زمینه خودمون دکترا داشته باشیم تو کاری که میکنیم و این خطر از ما رفع میشه که حداقل در مورد خودمون و حیطه تأثیرمون، افرادی که باهاشون در واقع کار میکنیم یا به ما وابسته هستن، کار، تحقیق و زندگیمون مخاطره نخواهد داشت. خیلی متشکرم
از شما بزرگوار. همراهان ارجمند، شنوندگان محترم، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 301035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم، جناب آقای فراهانی صدا بردار محترم، از حضور یکایی که شما همراهان گرانقدر خداحافظی میکنم. درودتان، خدا نگهدار.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال ها و گروه هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی میافته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز میخونید تکرار مطالب سایر کانال هاست؟ اصلا چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ پیش فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت ها قبل